قامت منتقد میشناسی نه شاعر. ما منتقد حرفه‌ای خیلی کم داشتیم قبلا، یعنی همه گفت که به قول متنبی فیک الخصام و انت الخصم و الحکم، دعوا سر تو، خودت هم طرف دعوای، خودت هم داور. بسیاری از منتقدای ما خودشون چون شعر میگفتن باعث لغزش های و گرایش های خاص شده. اینا رو باید بهش توجه. و در سالهای اخیر آسیب دیگه که ایشون هم اشاره کرد نظریه زدگی هست. نظریه خودش نقد نمی نویسه، نقد رو منتقد با استفاده خلاق از نظریه می تونه بنویسه. ما یک نظریه رو ورداریم بذاریم روی یک متن، نتیجهش رو چاپ کنیم، یک کار مکانیکیه. مثلا الان یه دانشجوی لیسانس یا فوق لیسانس میاد میگه من مثلا 6 تا مقاله ISI یا پژوهشی دارم، مثلا چی کهن الگوهای مثلا بوستان رو درآوردم، کهن الگوهای حافظ. این شوخی با علم و شوخی با نقد. و خیلی از مقالات دانشگاهی الان اینطور هست، مقاله های پژوهش. اینا آسیبایی که هر کدومش فکر میکنم یک سمینار میخواد، یک جلسه میخواد که راجبش صحبت کنن، که کسی که اصلا تلقی مکانیکی داره میگه خوب شد ما این روی کرده اومد، ما خیالمون راحته دیگه، مقاله میخوایم بنویسیم یه روی کرده میذاریم توی متن، نتیجهش رو چاپ میکنه. این نتیجه. بعد یک مسئله دیگه کوتاه شدن دیوار نشر. اصولا الان نشر کتاب، یه موقعی مثلا کتاب یک حرمتی داشت، مثلا دهه 60 و اینا، مثلا میگفتن یا قدیما میگفتن فلان چیز تو کتابا اومده، ولی الان دیگه کتابی شده یک چیز مبتذلی که هر کسی میتونه با یک جمع آورد. من مثلا شخصا من در مورد فلسفه چی نخوندم، ولی میتونم برم 4 تا کتاب فلسفه بردارم کنار هم بذارم، هر ناشری هم حاضر چاپ کنه، مثلا کتاب فلسفه کانت یا هگل. هیچ کس نیست یخه منو بگیره بگی تو چه کاره ای، چه خوندی، چه تخصصی داری. الان یک وضعیت بلبشوی اینطوری در حوزه نشر حاکم شده. بعد نشرهای غیر حرفه‌ای داریم، ناشرهای غیر حرفه‌ای داریم که پول میگیرن از مؤلفا کتابشون رو چاپ میکنن. خیلی مسئله عجیب و غریبی شده. اینا آسیب شناسی های جدیه که باید بهش پرداخت. حالا به بهانه کتاب آقای عابدی اینجا نمیشه، ولی به هر حال یک دردیه به خصوص تو دانشگاه که حالت موریانوار از درون چون تبدیل شده به یه موضوع اداری و کارمندی. یعنی استادان دانشجوها برای اینکه برن مرحله بالاتر بتونن برن امتیاز بگیرن افتادن به جون این کتاب و مقاله ها. و دیواری هم یکی از دیوارهای کوتاه هم همین شعر معاصره که جاذبه داره، عنوانی داره. اینا باید بهش توجه کرد. ما در چنین فضایی اومده این کتاب آقای عابدی اومده بیرون. ما اینا رو همه رو باید در نظر داشته باشیم، وقت بیشتر میفهمیم ارزش کتاب رو که یک آدم متخصص نوشته. یعنی من الان هیچ کس رو نمیشناسیم که تمام زندگیشو تخصصی روی شعر یا روی یک نهلهی روی یک دوره کار کرده باشه. آقای عابدی تنها کسیه که تخصصی کار کرده. ممکنه من با بعضی از ذوقیاتشون موافق نباشم یا بعضی چیزاشو نپسندم یا هر کسی نظری بده، ولی متخصصن ایشون. حرفی که میزنن بر اساس تحقیقاتشون هست، بعد دقتی که کردن. همین جوری نیومدن افواهی یا 4 تا کتاب کنار هم بذارن بنویسن. ما با یک اثر تخصصی طرف هستیم. ساختار کتابو میخواستم صحبت کنم که صحبت کردن. من بقیه مطالبم که طولانیه تحت 2 تا عنوانه، یکی بدایع این کتاب، یکی بدعتهاش، یعنی جنبه های مثبت و منفیش، ولی نمیپردازم به همش چون بعد اگر وقت باشه گفتگوی بکنیم، ولی چند تا از مهمتریناشو میگم که از بدایع کتاب. یکیش تلفیق هنرمندانه تحقیق و نقد هست. ما مرز بین تحقیق و نقد هنرمندانه ایشون تلفیق کرده، متوجه بوده چی کار میکنه. یعنی نقد تحقیق تاریخی خشک نیست، ذوقیات و نقدم درش دخیل، من تا توازن داره و هنرمندانه انجام شده. از جمله بدایع دیگش اطلاعات دقیقی و ظاهرن آقای عابد آدم ندونه نشناسه فکر میکنه به یک آرشیوی دسترسی داره که از دست همه ما به دوره. ارجاعاتی که دادن، منابعی که دیدن، مثلا مطبوعات چاپ اروپا و آمریکا به فارسی رو که راجع به ایران توی این 20-30 سال بوده توی این کتاب ده ها بار ازش مقاله هاش ارجاع داده شده، شعرها ارجاع داده شده که هیچ کدوم از ما الان به راحتی در دسترسمون اصلا نیست. یا یک چیزایی رو دیدن که خیلی تازگی، مثلا من خودم دقت نکردم یا نمیدونستم که پرویز داریوش که مترجمه معروفه شاعرم بوده و کتاب شعر چاپ کرده ایشون گفتن، یا مثلا با جزئیاتی که گفتن، مثلا من نمیدونستم که این تصنیفای مثل زالکه زالزالکه یا ماشین مشتی مندلی اینا مال غلامرضا روحانی آقای عابدی بهش پرداختن. نکته دیگه پرهیز از انشاء نویسی رو گفتن، ایجاز رو گفتن، این نکات رو میگذرم. یک نکته که خیلی مهمتره شاید احتیاط بیش از حد آقای عابدی در داوری کردنه که به نظرم یه جاهایی باعث شده خیلی خیلی محافظه کارانه بشه، که از یه جهت میگم توی این فضای بلبشو خودش میتونه حسنم باشه، ولی یک جاهای دیگه لازم نبوده اینقدر محافظه کاری. ببینیم، مثلا گفتن که شاهرودی از موفقیت ادبی عمده کم بهره ماند، دیگه خیلی نرم کردن دیگه چیزا. یا مثلا یک شاعر دیگر میگه از گامهای توفیق آمیز دور به نظر میآمد. دیگه خواستن مثلا خیلی... نه من میگم حسنه، از یه جهت حسنه. بله
شاهرودی مقالش زیر چاپ آقای روحانی عزیز بله. عزیزم بزودی منتشر میشه.
و نکته دیگه که گفتن انصاف همه جانبه نگر، مثلا تو صفحه 100 کتاب ایشون نقش مثبت جریان‌های اعتدالی رو نشون داده، که معمولا میگن اینا مدرن نیستن، عقب مانده‌ان، ولی ایشون نشون داده چطور جریان‌های اعتدالی باعث شده که شعر نو هم رشد بکنه یا درش تأثیر مؤثر داشته باشه. بدعت‌های کتاب یا جنبه عطا و لقاش، اون لقای کتاب، یکی به نظرم پاراگراف ها رو آقای عابدی شماره گذاری کردن در خیلی جاها، 1، 2، 3 یا الف ب جیم. این به نظرم به انسجام کتاب آسیب زده، لازم نبوده. یعنی خود پاراگراف وقتی شروع میشه یعنی مطلب میتونه مستقل باشه نسبت به پاراگراف قبل. این شماره گذاری که از احتیاط و دقت علمی ایشونه بازم، ولی به نظرم ضربه زده به انسجام کتاب. بعد یه جاهایی همون نکات زبانی مبهم هم هست، البته خیلی نیست، ولی منم چند مورد یادداشت کردم بعد میدم خدمتتون، چندان زیاد نیست. مثلا گفتیم رویایی در جستجوی رابطه های دیگر از زبان بود، این عبارت روشن نیست دقیق. یک مورد محتوایی هم در مورد قیصر امینپور هست که شاید توجه نشده. اونجا بحثی که شما کردین در بحث شعر انقلاب از ایشون نام بردین، بعد فرمودید که به خاطر تنوع درون مایه ها و مسائل دیگه در میان مخاطبان این گونه شعرها، یعنی شعر انقلاب، نفوذ کلام یافت. به نظر من این سوء برداشت میتونه از این بشه که مرحوم امینپور شاعر فقط شعر انقلاب هست و تشخصش در اینه و هویتش به این وابسته است. این یک لباس تنگیه که میخواد بعضیا به تن شعر و زندگی قیصر امینپور کنم. به نظرم منظور شما این نبوده، ولی این سوء تفاهم ایجاد میشه.
در نظر بگیرید آقای دکتر، این کتاب تا سال 76ه.
بله.
امینپور در سال 74 آینه های ناگهان رو چاپ کرد. بله. اولین گام هاش برای دور شدن از اون فضاست.
بله.
10 سال آخر بود که این، ولی تو این دوره زمانی جا نمیگیره.
بله.
ولی نکته که میفرمایید نکته
به هر حال این باعث سوء تفاهم. ولی من سخن آخر رو یه جمله آقای عابدی را دارن در مورد غلام حسین یوسفی که توصیف که می کنن تو همین کتاب. من این جمله رو درباره خود آقای عابدی مصداقش رو پیدا کردم، می خونم. اون جمله خود ایشون است درباره غلام حسین یوسفی که در مورد خودشون هم صادقه. میگه قلمش اخلاقی و نجیب و آرای ادبیش به طور گسترده تحت شعاع حزم و احتیاط بود. تحت شعاع حزم و احتیاط بود. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای دکتر جعفری. خیلی خلاصه نکات خوبی رو بیان کردیم. انشالله فرصت بود، من تمایل داشتم که بیشتر این نکات باز بشه. حالا اگه بعض دوستان سوالی نداشتن، شما این نکات رو بعضی ها رو که لازم میدونیم باز کنیم. شما اگر نکاتی با صحبت های آقای دکتر دهقانی جعفر داریم بفرمایین، اگر نه بریم سراغ دوست پرس.
خاصی ندارم، این که آقای دکتر جعفری و دهخانی فرمودن ایجاز گاهی اوقات مخل شده، میپذیرم. الان که نگاه میکنم خیلی من به تو این سالها به ایجاز خیلی علاقمند شدم و حتی این طبقه بندی، یعنی دسته بندی کردن و شماره گذاری کردن، چون احساس میکنم که زبان فارسی یه زبان، نمیدونم نتیجهش غلطیه، شاید دارم میگیرم از بحثم، احساس میکنم که زبان فارسی خیلی زبان بازی هست و یه مقدار اگر قلممون رو کنترل مهار نکنیم، همین جوری از کلمات متشابه استفاده میکنیم و مطلبی که توی یک پاراگراف یک بند میتونیم بگیم، یه دفعه توی سه بند چهار بند میگیم. من گاهی اوقات نوشته های دوستانی که در حوزه نقد ادبی کار میکنن و نوشته هاشونو میخونم، مثلا میخونم از اول تا آخر، میگم ای وای، این که من اگر میخواستم اینو بنویسم حد اکثر توی 5 سطر مینوشتم، این چجوری توی یک صفحه این رو طولش داده. به خاطر همین یه گرایش افراطی که اونجا هست منو یه مقدار به طرف تفرید کشونده و بیش از حد شاید موجز شدم. نکته هایی که آقای دکتر جعفری و آقای دکتر دهخانی عزیز ما گفتن، من همشون رو میپذیرم. گاهی اوقات یه جمله هایی هست، یک جمله های رابط که باید بیاد که اون مقدمه جمله بعد قرار بگیره. من نباید در این زمینه بیش از حد تفریط بکنم و اون افراد یه مقدار از این نظر تلاش میکنم که این کارو بکنم. چشم، خیلی متشکرم. بقیه نکته هایی که گفتن همه نکته های خوبی بود و من خیلی خوشحالم که دوستان عزیز و استادان ارجمندی در حد این دوتا بزرگوار که از افتخارات نسل ما هستن، نسل کسانی که در دهه 40 به دنیا اومدن، این کتاب رو پسندیدن، باعث مباهات و افتخار منه و نکته هایی که گفتن نکته های درستیه و باید حتما اونها رو رعایت بکنم و اگه رعایت نکنم حتما نشانه اینه که دانشجو یا طلبه خوبی در این زمینه نیستم. دکتر معین میگفت که این با اون بزرگی و با اون دقتش میگفت که این کاریه که من میتونستم انجام بدم، ولی کاری نبود که میخواستم. واقعیت اینه که من بیش از این دیگه نمیتونستم کاری انجام بدم و امیدوارم که حالا ضمن مطالعات و تجربه های بیشتر بتونم قدری از این نکته هایی که دوستان ارجمند فرمودن در کارهای بعدیم اصلاح بکنم. تو همین کار هم انشاءالله در ویرایش بعدی حتما اصلاحات رو انجام خواهم داد. سپاسگزارم.
اگر دوستان که پرسید آقای دکتر شاردومنش بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حاضران و دوستان گرامی، به خصوص آقای دکتر آقای عابدی که این کتاب اخیر رو تألیف کردن. از همه صحبت‌های دوستان استفاده کردم، ولی یکی دو نکته به نظرم میرسه با اجازه دوستان مطرح کنم. اولا سوالم از خود آقای عابدی، من در واقع خیلی تعجب کردم وقتی که این کتاب رو دیدم و دیدم که فهرست منابع اصلا براش نیومده. این آیا سهواً نیومده یا اصلا تعمدی در این کار بوده؟ و اگر این تعمد بوده دلیلشو بفرمایید. بعد در باب این نکته ای هم که آقای دکتر جعفری فرمودن که مثلا این پاراگراف ها با الف و ب و جیم و اینا از همدیگه منفک شده و شاید لازم نبوده این کار صورت بگیره، من جسارتاً میخوام بگم با ایشون موافق نیستم. من حقیقتش این کتاب هنوز کامل نخوندم. مثلا توی اون ولایت خودمون هرچی دنبال کتاب گشتم خوب ظاهرن توضیح نشده بود، پیدا نشد، و امروز که اومدم از همین شهر کتاب اینجا کتابو خریدم و تو این فرصتی که بود ورق زدم، یه قسمتایشون نمونه وار نگاه کردم، دیدم با اون پاراگراف ها همونطور که آقای دکتر جعفری میگن به صورت گزاره های مجزا اومده، ولی با حذف الف و ب و جیم و دال و اینا این در واقع اون مسئلهش حل نمیشه. پاراگراف های بند ها اگر جدا میشن از هم به صورت پاراگراف، باز هم ارتباط معنایی با هم دیگه دارن، ولی در اینجا به دلیل اینکه خیلی از مسائل به صورت نکته وار خواسته عرضه بشه، اگر اون الف و ب و جیم و دال توش نباشه شما احساس میکنید که یه پراکندگی داره موضوع، یعنی پرش میکنه از یه موضوع میره به یه موضوع دیگه. و فکر میکنم خب به هر حال اینم یه شیوه ارائه مطلبه، حالا اینکه کدوم یکیش بهتره به جای خودش هر کدومش قابل بحثه. بعد از این در همین نگاه اولیه اینا همونجور که آقای دکتر دهخانی هم اشاره کردن، در همین نگاه اولیه متوجه شدم یه تعداد خیلی زیادی خطاهای از نوع مثلا اون که اصطلاحاً بهش میگن مطبعی تو این کتاب راه پیدا کرده، یعنی با یک نگاه آدم متوجه چند مورد بشه. خب به هر حال نشان دهنده زیاد بودن این تعداده، ولی نگاه کردم دیدم اطلاعاتی که توی این مطلب اومده در همین فرصت کوتاه بسیار خوب و ارزنده بود و من شخصا فکر کردم که از این کتاب حتما استفاده زیادی خواهم کرد. به ایشون تبریک عرض میکنم برای تألیف این کتاب و امیدوارم اگر نکته های استحسانی دیگه هم بعداً به نظر من رسید خدمتشون عرض خواهم کرد و امیدوارم قابل استفاده باشه.
بله اون فهرست منابع رو عرض به حضورتون، نکته هایی که فرمودین به هر حال دقیقه. فهرست منابع رو تعمدن نیاوردم، دلیلش اینه که در این کتاب از منابع زیادی به صورت مستقیم استفاده نشده، از منابع خیلی غیر مستقیم استفاده شده و من این کتاب رو در اولین بار که سال 82-84 نوشتم، این در یک دوره این آثار رو میخوندم و سپس منابع اصلی رو و سپس شروع کردم به نوشتن. موقعی هم که این کتاب رو دوباره بازنویسی کردم، تقریبا همه فصلاشو گاهی اوقات دوبار یا سه بار، نمیخواستم که این کتاب تبدیل به یک کتاب دانشگاهی و پژوهشی صرف بشه. نوشتن مقاله های، چون درباره همه اینها تعداد منابعی که دارم توی آرشیوم یا میشناسم خیلی زیاده، ولی نمیخواستم این کتاب به فهرست منابع راجب هر کدوم از این شاعرها تبدیل بشه. میخواستم نظر و تحلیل خودم رو بر اساس منابع دست اول بنویسم و همچنین از منابع به صورت حد اقلی استفاده کنم که در زیر نویس اومده. اگر
در یک کتاب دیگه اون خارج،
نه اجازه بدین آقای دکتر،
کتاب تفصیلی
بله. در واقع این نمونه در کارهای فرنگی هم من دیدم. در واقع این کتاب فقط برای دانشگاهی ها نیست، این میتونه هر کسی که علاقمند به شعر معاصر باشه اون رو بنویسه. ولی اون کتاب دکتر جعفری میفرمایند ممکنه در دو جلد من بنویسم، تو هر زمینه یه فهرست بلند بالایی از منابع و مآخذ به دست بدم. اون یه کار 100% آکادمیک، مثلا کار مرحوم یحیی آریان، استاد یحیی آریانپور، که تو هر فصل پر منابع است که مثلا تا سال 50 تقریبا اغلب منابع مهم رو دیده. ولی تو اینجا من مقصودم این نبود. اگر اون کارو می‌کردم که خیلی منابعش گسترده می‌شد، احتمالاً مخاطب عمومی خودم رو از دست می‌دادم. من صرفاً در این کتاب مخاطب دانشگاهی رو در نظر نداشتم، هرچند که تلاش کردم که روی جزئیات طوری بنویسم که مخاطب دانشگاهی رو هم به خودش جلب بکنه، ولی منابع و مآخذ رو تو این قسمت رو خودم از عمد این رو گذاشتم کنار، برای اینکه این گروه رو در نظر نداشتم فقط. خواهش میکنم آقای بیاتی.
سلام،
قربان شما.
ضمن عرض ادب خدمت شما و این دوتا منتقد بزرگ که حال برحال دغدغه امروز شعر خیلی زیاده، اونجوری که برحال دیشب هم خدمتون گفتم، اینکه آیا شما همونجوری که استاد جعفری فرمودن، آیا یک کتاب تفصیلی که واقعا لازمه که یه جریان شناسی بشه، که برحال اینکه توی خیلی از محافل اصطلاحاتی استفاده میشه به نظر خودشون، به زعم خودشون علمیه، در حالی که اصلا هیچ پیشینه علمی نداره. اونجوری که گفتم آقای اسماعیل امینی چند روز پیش میگفتن اصلا اینا اداهای شاعریه، نمیدونم مثلا چیزی به اسم ساختار شکنی ما تو نقد ادبی اصلا نداریم، ولی مثلا طرف میگه من شعر رو اینجوری کردم چون ساختار شکنی کردم. به اصطلاح خواستم بگم که شما اگر یه دارالمعارفی از به اصطلاح شعر معاصر به دست بدین، آیا اصلا همچین چیزی رو دارین؟ این که مقدمه شعر
بله، این مقدم است. بله اجازه بدین دونه به دونه اگر نکته های دیگه. والا من چند ساله که به این موضوع فکر میکنم و تعداد زیادی رو هم شروع کردم مقاله نوشتن، چون به نظرم میاد که اون در واقع نگاهی که اگر بخواد یک کتاب جامع در حوزه شعر معاصر تألیف بشه که همه شخصیت های ادبی عمده یا نسبتا عمده درجه دو یا سه رو در بر بگیره، نیازمند اینه که راجب هر کدوم از اینها یک مقاله نوشته بشه. مقاله نوشتن راجب این 25 نفر شاید در مجموع یک سال مثلا وقت منو گرفت، ولی اگر بخوام راجب 100 نفر 150 نفر بنویسم، احتمالاً یک دوره 10 ساله 12 ساله رو در بر میگیره. از 4-5 سال پیش به این فکر رو در واقع به این فکر رسیدم
و یه فهرستی درست کردم از کسانی که شاعر و منتقد شعر بودن در این 100 سال 150 ساله دارم راجبشون می نویسم، ولی خیلی وقت می بره و از نظر هم وقت پژوهشی، وقت نقد و اینها، و برای من مشکله که بتونم در عرض 4-5 سال، چون به هر حال زندگی باید از نظر موضوعات مختلف خیلی برای من مشکله، در عرض 5 سال بخوام این کارو انجام بدم. بنابراین شروع کردم آرام آرام دارم در این حوزه کار میکنم و تقریبا بخش اعظم اینها هم در دوست ارجمندم جناب آقای روحانی در حال انتشار اینها هستن. تو هر شماره یا یک شماره در میون جهان کتاب دارم راجع به تک تک این شخصیت ها کار میکنم. به عنوان مثال الان مقالم راجع به اسماعیل شاهرودی تا همین شماره آینده جهان کتاب چاپ میشه و سال آینده هم یه مقاله مفصل راجع به حسین منزوی نوشتم. اینا رو دارم انجام میدم، ولی یک دوره 10-12 ساله، شاید 15 سال وقت میگیره کسی بتونه یک کتاب در حد مرحوم یحیی آریان‌پور بنویسه. خود مرحوم آریان‌پور هم توی گفتگوهایی که کرده بودن در اون سالهایی که کتاب منتشر شده بود نزدیک 25 سال، بیش از 20 سال این کتابشون وقت گذاشت و از دوری جوانی همینجور این منابع و مآخذ رو گردآوری میکردن. گذشته از اون دغدغه‌ای که من دارم و یه مقدار ممکنه استاد آریان‌پور نداشته اینه که همچنان که آقای دکتر جعفری فرمودن تلفیق نقد و پژوهشه، یعنی حتما فقط پژوهش نیست. اگر فقط پژوهش باشه و مقاله دانشنامه‌ای باشه نوشتنش خیلی چه برای من چه برای خیلی دیگه آسونه، ولی باید چون توش نقد هم صورت بگیره و دسته‌بندی دقیقی صورت بگیره، بنابراین این مقاله حالت کلاژ نداره، بلکه باید توش یک خلاقیتی هم، و به خاطر همینه که وقت خواهد گرفت.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید خدمت استادای بزرگوارم. من از فرمایش‌های آقای محمدخانی بهره برداری میکنم جسارتاً، برای اینکه خب قدری هم بی‌پروایی هست چون من کتاب رو نخوندم.
اگر ممکنه اسم شریفتون رو بفرمایید.
فروخی هستم، سودا به فروخی. و من کتاب رو خب نخوندم ولی بالا دیدمش و نگاهی به فهرستش انداختم و از گفته‌های آقای محمدخانی البته بهره برداری میکنم برای اینکه پرسشم رو ارائه بدم. اونم این که آیا شما در تقسیم بندی شاعرها و انتخاب اونها گزیری نداشتید از حیث تاریخی، یا اینکه واقعا فکر میکردید که یکی مثل ادیب الممالک سهمی در از لحاظ منظومه فکریش و زبانش سهمی در شعر معاصر داره؟ چون این سوال رو آقای محمدخانی پرسیدم، من منتظر بودم که استاد بزرگوارم آقای دهقانی و آقای جعفری پاسخ بدن، نشنیدم چیزی. این یکی و من یه تقلبم بکنم دیگه. این که درباره منبع که آقا پرسیدم و شما پاسخ دادید، من میخواستم ببینم که خب با توجه باز به فرمایش آقای محمدخانی که گفتن ما نمیتونیم منابع زیادی رو معرفی بکنیم برای کسانی که دنبال تحقیق در شعر معاصر هستن، آیا بهتر نبود که این منابع بیاد اگر که امکانش هست، برای اینکه خب اگر ما اینقدر بذات مزجات داریم در واقع در این حیث، فکر میکنم که شاید لازم بود که منابع باشه.
خیلی متشکرم. سرکار خانم فرخی، واقعیت اینه که اگر میخواستم برای این فصلها یا هر کدوم از اینا منابع بدم، احتمالاً شاید حدس میزنم حدود 100 صفحه یا بیش از 100 صفحه حتی بر این حجم این کتاب اضافه میشد. این کار مشکلی برای من نبود که تقریبا همه این منابع رو دیدم، همه که نه، حالا 80-90 درصد، ولی با هدف من در این کتاب منافات داشت. دقت میکنید اون کتاب بزرگ اگر نوشته بشه راجع به تمام شاعران، مثلا همین شاعرانی که الان اسم بردم، تو اون کتاب باید، بله اون کتاب باید همه آورده بشه. مثلا کتاب تاریخ نقد ادبی رنه ولک رو ملاحظه بفرمایید، تو هر فصل که مقاله نوشته تمام منابع رو داده، ولی اون یه کتاب جامعی هست، با محتوا و عنوان این کتاب همخوانی نداره. این نوع کتاب در غرب نوشته میشه، فقط ما در واقع نوع کتاب‌های پژوهشی رو نباید ملاک قرار بدیم که با منابع و اینا شمرده میشه. این به این معنا نیست که منابع رو کنار بگذاریم، ولی این هم یک نوع کتاب هست، میتونه در واقع در ایران چیز بشه و حاصل مطالعه در واقع منابع دست اول هست. و نکته‌ای که ملاحظه بفرمایید، توی اول هر فصل شاعران که این کار تا الان انجام نشده، تمام چاپهای مهم دیوان و دفترهای هر شاعر هم اومده و دقیقه، یعنی هیچ کدوم منتخب نیست مگر در مورد حمیدی شیرازی که اینقدر جزوه چاپ کرده که واقعا تا الان خود من نتونستم یک کتابشناسی دقیق ازش. به جز درباره حمیدی شیرازی بقیه شاعران که هر فصل 25 نفر کامل هست و هیچ گونه نقصی نداره. نکته دوم چی بود؟ ادیب الممالک. ببینید من توی مقدمه توضیح دادم، حالا شما بعداً اگر کتاب رو مطالعه فرمودین، نوشتم که طبقه بندی این 25 گوینده از نظر ادوار شاعریشان شاید از قرار زیر باشد. اواخر دوره قاجار و مشروطه 8 تن، دوره رضاشاه 4 تن، دوره نوسنتگرایی اعتدالی یا تجدد در سنت 5 تن، دوره نوگرایی 8 تن. یعنی این انتخاب ها خیلی خیلی فکر شده است. ادیب الممالک فراهانی الان شاید از، یعنی در اوایل قرن بیستم هستیم، در دهه دوم قرن 21 هستیم، شاید الان شاعر مهمی شمرده نمیشه، ولی در اون دوره اولین گام ها، اولین استارت رو با اون شعر معروفش که برخیز شتربانا، این اصلا کلمه تو کتابم توضیح دادم، اصلا وقتی بله باجی، این کلمه برخیز شتربانا در واقع شعر معاصر به حرکت در میاد، تو کتاب من توضیح دادم، یعنی حرکت شعر معاصر با همینه. حالا خودش 4/5 شعرهاش سنتی هست مهم نیست، در واقع تجدد در شعر با اگه دو سه تا از نمونه هایی که از میرزا آخان کرمانی و اینا که توش مسئله ملیت هست خیلی کوچیکه، اونها رو بذاریم کنار، ادیب الممالک خیلی با دقت انتخاب میشه. در بعضی از کتابا اگر دقت بفرمایید، مثلا از ادیب نیشابوری شروع میکنن، ادیب پیشاوری، اونها مطلقاً در تجدد شعری تأثیر نداشتن، اما ادیب الممالک با همین 7-8 شعری که داده و داره و این شعر مهمترین نمونشه، در واقع مثل اینکه این کاروان شعر معاصر حرکت در میاد. خودش هم من در کتاب تو همون مقاله توضیح دادم که خیلی زود فراموش شد، ولی اون شعرش اگر دقت بفرمایید هنوز به صورت سرود یا به صورت صورت‌های مختلف خونده میشه. این نشون میده که این شعرش یک زمینی از یک زمینی تاریخی برخورداره که هنوز در اوایل قرن 21 میتونیم بهش تکیه بکنیم.
خواهش میکنم، من فقط یک دو سه سطر رو از باب تفریح میخوام بخونم براتون از کتاب. یه اظهار نظری است اگه یک منتقدی آقای فریدون رهنما در مورد شعر شاملو آورده، صفحه 103. خب آقای عابدی نوشتن که نیما از یک تعبیر رهنما، این راجع به شعر شاملو نوشته، ولی خب یه گوشه ای هم به نیما زده. حالا باش، نیما از یک تعبیر رهنما در این مقدمه قدری رنجیده خاطر شد. نیما هم خیلی زود رنجیده خاطر می شد و بعد عواقب خیلی وحشتناکی هم داشت. من این دو سه سطر رو می خونم، فقط می خوام ببینید که زبان، از منظورم اینه که ببینید زبان نقد چی بوده، چقدر سست، چقدر بیمعنی. دنیای پر از اشکال و تصاویر نابرابر نیمایوشیج، این به نیما برخورده، تصاویر نابرابر نیمایوشیج که نتیجه خشکی در بهترین آثارش به دهانمان میبرد، نتیجه رو به دهان میبرد، خب با احساسات از بند رسته الف صبح، ایشون توی قلاب نوشتن الف بامداد، یعنی شاملو
الف بامداد
بعدش، بعد الف بامداد بعدن شد بامداد دیگه، الف صبح امضا میکرد، به راه افتادند. ببینید با این زبان الکن چه نقدی میشه نوشت آخه. و متاسفانه باید بگم که بیشتر نقدهای شعر، بخش اعظم نقدهای شعر در اون دوره ها، امروز که دیگه هیچی، خدا به داد برسه، با همین زبان الکن نوشته می شد و اینا می شدن اینجوری منتقد شعر. و همین به ما نشون میده که ارزش کار آقای عابدی چقدر، وقتی ما با این زبان روشن و راحت این کتاب رو میخونیم. درست من وقتی خوندم، من اینو یه ظرف دو روز، اون بخش سومش رو ظرف دو روز مثل رمان خوندم،
اینقدر برام جالب. یک کار مثبت آقای عابدی همین است که زبان نقد یاد میده در شعر معاصر. این جدا میگم با همه اون ایرادهایی که آقای دکتر جعفری هم اشاره کرد، الان آقای دوست عزیز آقای دکتر شادرویمنش هم میگه با در یک نگاه من متوجه شدم، با همه این اونا خیلی راحت برطرف میشه در چاپ دوم انشاءالله. یک زبان نقد سالم یاد میده و رسا، که دیگه ما وقتی جملات رو میخونیم مثل این زبان آقای فریدون رهنما بعد سردرگم باقی نمونیم که چی میخواد بگه.
کسانی که تو ایران هستن بعدی که مینویسن، ولی فریدون رهنما فقط در حرف شما کاملا درسته دکتر دهقانی عزیزم. فریدون رهنما تمام بچگیش رو توی فرنگ فرانسه گذرونده بود، تو بیروت و فرانسه، و سال 29 از فرانسه به ایران برمیگرده. این مطلب رو هم یک سال و نیم، شاید کمتر از یک سال و نیم بعد از اون مینویسه، و با اینکه پدرش ادیب مشهوری بوده و توانا بوده، زین العابدین رهنما، ولی چون تربیتش تربیت فرانسوی بوده مثل ترجمه است، در واقع او ترجمه کرده، ولی با این حال یه هوای تازه توی این همین جمله هست، یه نوع نگاه تازه است، ولی الکنه.
آفرین بر نظر پاک خطا باشه.
شما بفرمایید
دیگه،
درس
رو تمام کنید. سلام عرض می‌کنم استاد ارجمند. چند سال پیش یک کتابی انشاءالله مروارید چاپ